فقط گاهی باستانوف میشه اونها کمرنگ تر بشه، ولی به جای اون برخورد با افرادی که به صورت کلان گران فروشی میکنن یا احتکار کردن یا انبار کردن یا ریشه گران فروشی به نوعی مربوط به اونها هست با اونها برخورد بشه.
آقای اصفهانی، مگه خود اداره کل تعزیرات حکومتی یا سازمان تعزیرات حکومتی مجوز ورود به این انبارها یا حالا مجوز ورود در خصوص بحث قاچاق کالا رو نداره؟
به لحاظ قانونی در برخی موارد ضرورت داره که حتما اجازه قضایی برای ورود در انبارها و پلمپ انبارها و امثال اینها باشه. طبیعتاً اون جاهایی که جز اختیارات خاص قوه قضایی هست اونها انشالله مساعدت خواهند کرد، که ما بنابر این هست که انشالله اگر برخوردی صورت گرفت برخورد همونجا به اصطلاح اثر بخش باشه، یعنی کالا همزمان عرضه بشه به نحوی که مردم حس بکنن که با گراندی و گرانفروشی داره مبارزه.
خب این موضوع مجوز ورود به انبارها و پلمپ بعضی از انبارها آیا در حیطه اختیارات و قضاتی که در سازمان تعزیرات حکومتی حاضرن نیست؟
در برخی موارد نه خیر، عرض کردم در برخی موارد قانون تعزیرات مربوط به سالها پیشه. ما یکی از ایراداتی که قبلا هم اعلام کردیم در قانون وجود داره، متاسفانه اختیاراتی است که باید به تعزیرات میدادن، قبلا داشتین اختیارات رو، بعدها به لحاظ اینکه خب وضعیت کشور به نحوی به سمت ثبات رفت و کمتر احساس شد که تعزیرات باید ورود بکنه، این اختیارات کاهش پیدا کرد. ضرورت داره که یه مقداری قوه قضایی هم در این مسیر همراهی بکنه، که قطعا اهمیت مطلب باعث این شده که قوه قضایی وقتی ورود بکنه به صورت جدیتر با موضوع برخورد بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر فرمختار، آیا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برنامه‌ای داره برای اصلاح این قانون و حالا تفویض اختیارات بیشتر به سازمان تعزیرات حکومتی یا خیر؟
بله خواهش کنم. حالا این موضوع خب جامعه اصفهانی هم مستحضر هستن که در نشست مشترک کمیسیون با سازمان تعزیرات مطرح بود و پیشنهاداتی رو ارائه دادن. این در واقع دستور کار کمیسیون قرار داره که بتونه در راستای اعمال هرچی بیشتر بالاخره وظایف، و چون اصل موضوع رو حالا نظام به سازمان تعزیرات واگذار کرده و طبیعتاً دخالت حالا سایر بخش‌های قوه قضاییه یا دادستانی اینها به نظر من استثناء هست، و این بخشش ناشی از همین خلأ قانونی و کمبود اختیارات هست در سازمان تعزیرات. امیدوار هستیم که با تکمیل اون و تصویب و دادن اختیارات کافی انشاءالله این هم برطرف بشه و سازمان مستقلا این کار رو دنبال بکنه. باید در هر صورت حالا فعلا که این اتفاق افتاده کمک خواهد شد به سازمان تعزیرات در جایی که حالا چه حسب قانون و چه حسب بعضی از تدابیر در دستگاه اجرایی بالاخره این کار درست انجام نشده و مانع تراشی هم به شکلی صورت گرفته. امیدوار هستیم که اون نقیصه رو دادستانی کل جبران بکنه
انشاءالله. آقای اصفهانی، این اتفاق و این اقدام چه مزایایی میتونه داشته باشه برای مقابله با گرانفروشی و یا احتکار کالا یا حالا عرضه نامناسب کالایی که در انبارها هست؟
ببینید قطعا تاثیرش تاثیر مثبتی است، به لحاظ اینکه اون چه که امروز به عنوان جلسه اول هم مطرح بود و پرداخته شد، اون ریشه یابی و علتی که باعث میشه این اتفاق میفته اونها رو دارن بررسی میکنن، که در واقع اگر ضرورت دخالت قوه قضایی و دادستانی محترم در این زمینه هست اون اشکالات رو برطرف بکنن و در واقع اثر بخشش رو بیشتر بکنن. قطعا ورود قوه قضایی در این قضیه اثرات مثبتی خواهد داشت. بعضی جاها حقیقتا ضرورت برخورد قضایی وجود داره، چون ما نهایتا یک مجموعه هستیم شبه قضایی و عرض کنم که زیر مجموعه دولتیم. در واقع سازمان تعزیرات بازوی تصمیمات دولت هست برای اینکه بتونه بازار رو تعدیل بکنه، بازار رو نظارت بکنه، اما برخی از اقداماتی که صورت میگیره و نتیجهش به گران فروشی منتهی میشه اینها مباحثی است که وصف مجرمانه داره و الزاماً باید قوه قضاییه در اونجا ورود بکنه، این هست که ورود در اون قضایا اثر بخشش بیشتر خواهد.
بسیار خوب. آقای دکتر فرمختار، این موضوع حالا تفویض اختیارات بیشتر به سازمان تعزیرات حکومتی فهم کنید چقدر طول بکشه که در کمیسیون به این نتیجه برسه و بعد در صحن علنی مطرح بشه و حالا راجبش تصمیم گیری بشه؟
البته جناب عبیدی، حالا انجام این کار خیلی هم مستلزم اصلاح این قانون نیست، چون سازمان تعزیرات به اندازه کافی برای اینکه برخورد بکنه و جلوی گرانفروشی و احتکار رو بگیره داره.
و اگر این اختیارات رو داشت الان چه لزومی و چه ضرورتی برای ورود دادستانی کل کشور به این ماجرا بود؟
من دلیلش رو قبلا هم اعلام کردم و اون این بود که خب سازمان تعزیرات بالاخره جزء دولت محسوب میشه و از این نظر وزارت دادگستریه.
بله.
و لذا تبعیت میکنه از یک سری دستوراتی که از سطح عالی صادر میشه و بر همین اساس حالا همین اتفاق خب افتاد. تقریبا از دو سه ماه گذشته ما خبر داشتیم، بالاخره صدا سیما هم منعکس کرد که همین قضات سازمان بودن، حضور پیدا میکردن، باز میکردن، جریمه میکردن یا پلمب میکردن در یک بخشایی که اختیار داشتن، این اتفاق افتاد. ولی خب جلوی این کار گرفته شد از سوی خود دولت، ادامه پیدا نکرد. حالا حسب اطلاع هم در این شورای هماهنگی بین قوا هم یک صحبتایی شده، مخصوصا راجع به تولید کنندگانی که حالا ادعا داشتن این کالاهاشون که نگهداری کردن در انبارها به عنوان مواد اولیه است و یا فروخته شده و بالاخره جلوی این کار هم گرفته شد که اینها بیاد عرضه بشه در بازار و باعث کاهش قیمت بشه. اینها هست. ولی وقتی حالا داستراب و داستانی کل وقتی که حضور پیدا بکنه طبیعتا این محدودیت ها رو نداره و نمیپذیره، توصیه ها رو هم بهش توجه نمیکنه. این کمکی هست به سازمان تعزیرات که امیدوار هستیم مشترکه این کار رو بکنن. ولی باز اون چیزی که در این موضع مهم هست من عرض بکنم این هست که خب سازمان حمایت عنوان مرجع تعیین قیمت اینها هم مسئولیت دارن، بایستی اونها هم دخالت کنه که کار به قوه قضاییه نکشه. قوه قضاییه به اندازه کافی گرفتار هست و واقعا پرونده های زیادی که داره الان این موضوع هم به دوشش بیفته، بالاخره ممکنه اثر منفی در رسیدگی هاشون یا سایر وظایفی که دارن و الا ماشاءالله هم هست داشته باشه. و از طرف دیگه ناظرین صنعت مدن تجارت هست، خود اتحادیه ها هستن، همه اینها مأموریت و مسئولیت دارن. ولی در یک جاهایی بالاخره تعارض منافع پیش میاد، اونها این کار رو نمی کنن که خب طبیعتاً بایستی از طرف سایر دستگاه ها اجرایی بشه. ولی در هر صورت این امر لازم و بسیار و به شدت ضروری است و مردم هم مطالبه میکنن و ما هم خوشحال هستیم این تصمیم رئیس محترم قوه قضاییه گرفته و امیدوار هستیم که آثار عملیش رو چه زودتر ببینیم
ان شاء الله. آقای اصفهانی شما نکته‌ای دارید؟ بفرمایید.
من عرضی ندارم، فقط این که خوشبختانه این همکاری بین ما و هم دادستانی محترم تهران هم معاونین دادستان بسیار در سطح بالایی در حال انجام است. ان شاء الله که بتونیم بعد از اجرای این طرح و طرح ویژه نوروزیمون موفق از این طرح بیرون بیاییم و فضایی فراهم بشه که مردم کمتر احساس ناراحتی از گرانی کالاها بکنن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما احسان. روز بخیر. آقای دکتر فرمختار بسیار سپاسگزارم. روزتون بخیر. زنده باشید. متشکرم. خداحافظ. در خصوص مأموریت مستقیم دادستانی در مبارزه با گرانفروشی گفتگو کردم با جناب آقای محمد علی اصفهانی مدیر کل تعزیرات استان تهران و جناب آقای دکتر محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. روز شما بخیر باشه. ساعت 12:40 است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. دعوت میکنم با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه با هم همراهی بفرمایید. چند هفته مانده به نشست ورشو که آمریکا برای ایجاد اجماع علیه ایران به اون دل بسته، حماد درباره حاضران در این نشست و کیفیت این حضور لحظه به لحظه بیشتر میشه، در حالی که اروپا روی خوش به این نشست نشون نداده، اما سعودی ها در پی شکار شاه ماهی از آب گلالود ورشو هستن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای اردشیر نوریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و در این خصوص بیشتر با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقای نوریان سلام، روز عالی بخیر، خدا قوت، خیلی خوش آمدید به رویداد.
جناب امیر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای نوریان، مهمترین اهداف نشست ورشو چیه؟
ببینید، همونجوری که جاری فرمودید در مقدمه بحث خیلی کوتاه ولی دقیق، امریکایی‌ها در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ها و راهبردهاشون در منطقه تلاش خیلی وسیعی را شروع کردن که حالا نقطه عطفش خروج امریکا از برجام بود.
بله.
و عدم پایبندی به تعهدات برجام، که خب حالا البته بخشی از این اقدامات قابل پیش بینی بود، بخشی را هم به ذمه بعضی از سیاستمداران و سیاست بین الملل، به هر حال احترام به قوانین و مقررات و رژیم های بین المللی، شاید این پیش بینی های مقدار کم رنگ میکرد. اما شخصیتی مثل آقای ترامپ و یک دولت نو محافظه‌کار بسیار افراطی و تیمی که باشون کار میکنه، امثال جان بولتون و دیگران، نشون دادن که نه به مقررات بین‌المللی پایبندن، نه رژیم‌های بین‌المللی محترم میشمارن، و همه اینها در واقع برخودهای دوگانه است که با حقوق بین‌الملل و مقررات بین‌المللی میکنه. بعد از این خروج طبیعتاً آمریکایی‌ها تلاش خیلی جدی و گسترده‌ای رو شروع کردن برای فشار بعد جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف. یکی از عرصه‌های اصلی خب بحث‌های اقتصادی بود که اخبارش به صورت گسترده منتشر شده. فشارهای اقتصادی سنگین، بازگردوندن تحریم‌ها، بستن سوئیفت و تحریم کردن سیستم بانکی کشور، حتی ترسوندن شرکت‌های نه رده یک و دو، حتی شرکت‌های رده دو و سه و کوچکتر در اتحادیه اروپا، که خب حالا شاهدم هستیم اون سیستم مشهور به SPV یا کانال مستقل مالی ویژه ایران در اروپا هم متاسفانه به پیشبینی های خودش نرسیده و هنوز جاری نشده. این فشار اقتصادی طبیعتاً با توجه به ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی در داخل داره و آمادگی که مقامات کشور هم در عرصه حکومتی هم مردمی برای مقابله با این فشارهای سنگین دارن، ایجاب میکنه از نظر امریکایی که حلقه امنیتی و سیاسی رو تکمیل کنن در کنار حلقه اقتصادی و این رو پشتیبانی کنن با یک جنگ روانی گسترده.
بله.
البته نمیخوام اینو عرض کنم که اونجوری که در ورشو در حال وقوع هست رو تشکیل داره میشه صرفا سیگنال فشار نظامی نیست. احتمالاً این سیگنال ها در اون هم میشه ردپاش پیدا کرد. اما بیشتر از اینکه جنبه عملیاتی و اجرایی در ابعاد امنیت نظامی بگیره، احتمال میدیم و پیش بینی میکنیم که جنبه های جنگ روانی اون قوی تر است.
بله.
و گسترده تر و زمین سازی برای ایجاد یک اجماع بین‌المللی از هم پاشیده و گسسته ای که قبل از برجام علیه جمهوری اسلامی در سطح دنیا امریکایی شکل داده بوده. ابعاد مختلفی داره از نظر سیاست بین‌الملل تو تحولات منطقه. خوب شما شاهد هستید که چند ماه گذشته اتفاقات بسیار خوبی افتاده در عرصه تحولات میدانی، هم در سوریه، هم در لبنان، هم در یمن. در این چهار پرونده اصلی امنیتی که تحولات میدانی دارن، سیاست های امریکایی تقریبا به شکست و بن‌بست رسیده. نتیجه این اتفاق این هستش که همپیمانان امریکایی در منطقه به صورت مشخص رژیم مرتجع سعودی و همپیمان اصلی و سنتیش اسرائیل در منطقه تحت فشار بسیار سنگین قرار گرفتن و از همپاشیدن اجماع قبلی و شکست تحولات میدانی، خروج امریکا از برجام، فشار اقتصادی می طلبید که یک در واقع بازآفرینی روحی روانی برای این راهبرد صورت بگیره.
بله.
با محوریت جمهوری اسلامی ایران، اگرچه خب شما اشاره فرمودید در ابتدای صحبت، هم مقامات وزارت خارجه، هم دولت، هم مجلس، هم کمیسیون سیاست خارجی، همه موضع گرفتن نسبت به تقبیح اقدام لهستان در این قضیه با توجه به سوابق ممتد دو کشور. و هم استدار دارم مردم عزیز که اتحادیه اروپا هم مقامات اصلی مثل خانم مگرینی و دیگران استقبال نکردن از این موضوع. این نشان میده که امریکایی ها بیش از اون چه که برای فشار میدانی نیاز به همراهی دیگران دارند، بیش از اون نیاز به یک اتحاد سازی، ائتلاف سازی و بازآفرینی اون اجماعی گذشته رو دارن.
بله.
کنفرانس لهستان در این مقوله میتونه ارزیابی بشه و تحلیل بشه، مخصوصا که رژیم های منطقی هم پیمان امریکا مثل سعودی، رژیم اشغالگر خود، خیلی جدی دارن تلاش میکنن که از این آشفت بازار برای خودشون یک راه تنفسی ایجاد بکنن، بلکه بتونن بخشی از ناکامی هایی که تو سیاست های منطقیشون مخصوصا در چهار صحنه اصلی تحولات منطقه غرب آسیا پیش آمده بتونن یک دست و پای بزنن. به نظر میرسه که این اقدام امریکا در واقع این اهدافی که به صورت خلاصه عرض کردم رو داره دنبال میکنه.
بله.
حالا تا چه حد این مورد نظر و پذیرش کشورهای عضو و شرکت کننده این کنفرانس قرار بگیره و آثار اون رو بایستی به کم و کیف مباحثی که اونجا صورت خواهد گرفت، به بیانیه که احیانا در پایان صادر خواهند کرد و به مواضع سران کشور شرکت کننده باید بیشتر توجه کرد و انشاءالله تحلیل دقیق تری داد، ولی بیشتر این یک بازآفرینی روانی است و یک عملیات جنگ روانی از جمهوری اسلامی برای زمینه سازی و مقدمه سازی بازگشت اون ائتلاف و اجماع روانی قبلی علیه جمهوری اسلامی در منطقه با توجه به شکست هایی که تو منطقه داشته.
و اینکه آقای نوریان عزیز واکنش ها به این نشست چطور بوده؟ گویا در خبرها اومده که حالا اروپا در ظاهر روی خوشی نسبت به نشست ورشو نشون نداده.
ببینید تقریبا اخباری که ما رصد کردیم در کمیسیون سیاست خارجه مجلس در مورد این تحولات نشون میده که اتحادیه اروپا مخصوصا کشورهای اصلی خیلی با این موضوع همراهی نشون ندادن. یکی از دلایلش اینه که خب به هر حال بعد از تحولات برجام اروپایی‌ها تلاش کردن اعتبار سیاسی خودشون رو در برابر یک جانب گدایی که امریکا میخواد در دنیا رهبری بکنه حفظ بکنن. اگرچه قبول داریم که تا حد زیادی در این زمینه از خودشون ناتوانی نشون دادن، اینو قبول داریم.
بله.
اما به هر حال این تلاش هم نمیتونیم نادیده بگیریم که اتحادیه اروپایی تو این زمینه تلاش‌های گسترده‌ای داره انجام میده.
بله.
هرچند نتایج و محصول عملی و اجراییش هنوز به دست نیومده. این نکته اوله. نکته دوم، ببینید واکنشی که در اتحادیه اروپا داره اتفاق میفته در واقع یک نوع تقابلی است با جهت‌گیری‌هایی که امریکایی‌ها دارن تو منطقه میکنن، نه در منطقه آسیا و یا آسیا غربی، در کل دنیا، مخصوصا در برابر اتحادیه اروپا و قدرت‌های نوظهور.
بله.
با بعضی از قدرت‌های قدرت تقابل اقتصادی میکنن مثل چین که خب جنگ تجاری و جنگ تعرفه‌ها خیلی گسترده و جدی، با بعضی از قدرت‌های قدرت دنیا تقابل اقتصادی آنچنانی نمیکنن ولی تقابل سیاسی میکنن، یعنی یک تقابل استراتژیک راهبردی میکنن. اتحادیه اروپا تو این قسمت دوم بیشتر جا میگیره، یعنی بله. در این پازل بیشتر اینجا تعریف میشه. خب اظهارات آقای پومپئو هم حتما شما رصد کردید.
بله.
به نوعی تلویحا و تصریحا در اظهارات اخیرشون تو این چند روز گذشته خط و نشونهایی کشیدن، برای هم کشورهای قدرتمندی مثل چین، هند، روسیه و هم برای اتحادیه اروپا. در واقع میخوان سکانداری هدایت مسائل بین المللی از دستشون خارج نشه. این چیزی که امریکایی‌ها در پس ذهن و قلبشون خواهان اون نیستن.
بله.
اگرچه قدرت مقابل جدی با اونم در شد فعلی ندارن. بنابراین اتحادیه اروپا قابل پیشبینی و قابل درکه که چرا سرد با این موضوع داره برخورد.
بسیار خیلی متشکرم از شما نوریان. روز خوبی داشته باشید.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون. در خصوص اهداف ضد ایرانی نشست ورشو گفتگو کردم با جناب آقای اردشیر نوریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
We'll be right back.
روز شما بخیر باشه. ساعت 12:50 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگو است. یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگر رو تقدیم شما می‌کنیم. با راه اندازی بورس نفت و تالارهای حراج یا اکشن یا خرید محمول‌های نفتی توسط بخش خصوصی، کارشناسان مزایای منحصر به فردی رو در مورد حضور بخش خصوصی در فروش نفت در هنگامه تحریم‌های نفتی ایران عنوان می‌کنند. مزایایی مثل سهولت اجرا، قابلیت بالای نقد شوندگی درآمد نفتی، احتمال پایین ایجاد فساد و رانت و تنوع مقاصد فروش نفت، و اما در این مقصد و در این مورد موانعی هم وجود داره که باید مورد توجه قرار بگیره. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای محمدعلی خطیبی، کارشناس انرژی، مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت و نماینده سابق ایران در اوپک. آقای خطیبی سلام، روز بخیر.
بله بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و روز بخیر میگم.
متشکرم. آیا میشه نفت ایران رو هم در بازارهای جهانی فروخت؟
خب طبیعتا تا حالا نفت ایران در بازارهای جهانی فروش به فروش رسیده و قطعا من بعدم میشه اون رو در بازارها فروخت. البته خب یه مشکلاتی مثل تحریم موانعی رو ایجاد میکنه که یه مقدار کار دشوار میکنه، که اون هم به هر حال با یه راهکارها و یه تدبیرهایی میشه اون رو به حال به فروش رسوند. همونطور که در تحریم‌های قبلی هم هدف تحریم کنندگان خروج نفت ایران از بازار بود که خب موفق نشدن و نفت ایران علی‌رغم تحریم‌های سختی که در دوره گذشته بود و در دوره فعلی کماکان در بازارها وجود داره و همین تصمیم اخیری که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که صادرات ایران رو به صفر می‌رسونه که خب تا حالا نتونسته محقق کنه و نشون میده که کماکان در بازار بین‌المللی میشه نفت ایران رو فروخت.
با توجه به این تحریم ها ما میتونیم یعنی نفتمون رو در تالارهای بین المللی، تالارهای حراج بین المللی عرضه بکنیم؟
ببینید چون ارائه نفت در بورس‌های بین المللی معمولا نفت های شاخصی وجود داره که اون نفت های شاخص باید داره یه ویژگی خاصی وجود داشته باشن.
بله.
و که اون نفت اون ویژگی ها رو خب خودشون رفتن انتخاب کردن و الان نفت های مثل برنت و WTI و دبی در بازارهای بورس بین‌المللی به عنوان شاخص به فروش میرسه. نفتی که ما میخوام در بورس عرضه بکنیم در واقع بورس ما یه بورس داخلی است و ارتباط زیادی هم با بورس‌های بین‌المللی نداره، به دلیل همین محدودیت‌هایی که الان وجود داره در مسائل مالی و ارتباطاتی که وجود داره. به هر حال بورس ما فعلا بورس داخلی است. و در واقع به یه نوع همون آکشن هست که با یه قیمت پایه نفت عرضه میشه و خریداران بخش خصوصی داخلی و خارجی میتونن وارد بشن و در یه رقابتی این محمولهای نفت رو خریداری بکنن که حالا دو سه محمولش عمل شده و قرار است من بعد هم این عمل بشه.
خب آقای خطیب، با توجه به تحریم‌های نفتی آمریکا بر ضد کشور ما، نقش بخش خصوصی و به خصوص بورس در فروش نفت ایران چگونه است؟
ببینید معمولا تحریم ها بخش های دولتی رو عمدتا هدف میگیره و خب بخش های دولتی به دلیل اینکه انعطاف پذیری خیلی زیادی ندارن یه مقداری حرکتشون حرکت سریع و چابکی نیست.
بله.
ولی بخش خصوصی به دلیل اینکه به هر حال کمتر مورد به اصطلاح زیر ذره بین تحریم کنندگان هست و همینطور نه بخش چابکی است و راه های مختلفی رو میتونن پیدا بکنن برای فروش، معمولا بخش خصوصی در تحریم ها موفق تر از بخش دولتی عمل میکنه. ضمن که ما نمیخوایم بخش دولتی رو هم که اقداماتش رو کمرنگ بکنیم، ولی به هر حال در بخش خصوصی به نظر میاد که در صورت تحریم ها ما امید بیشتری میتونیم داشته باشیم برای دور زدن تحریم ها و برای انجام کارهای به اصطلاح بخش فروش نفت. اینه که به هر حال در تحریم های گذشته هم که بنده خودم شاهد بودم در بخش فرآورده‌های نفتی انصافا بخش خصوصی کمک زیادی به ما کرد. در اون شرایط اگه یادتون باشه ما بنزین رو خودکفا نشده بودیم. بله. و مجبور بودیم وارد بکنیم و همین بنزین رو بخش‌های خصوصی بودن که برای ما وارد می‌کردند و باعث شدن که خب در اون شرایط علارغم اینکه تحریم‌ها خیلی تحریم‌های سنگینی بود ما هیچ‌گونه کمبودی رو در داخل حس نکنیم. به هر حال ما سابقه خوبی از همکاری بخش خصوصی در بخش فرآورده‌های نفتی در تحریم‌های گذشته داریم و این تجربیات الان وجود داره، میتونیم از این تجربه استفاده بکنیم و فعلا هم که نفت خام رو باز کردن به روی بخش خصوصی در ارتباط با بورس. امیدواریم که در این بخش هم بخش خصوصی بتونه مثل فرآورده ها نقش خوب و موثری رو ایفا بکنه و هم خودش یک به اصطلاح کار بزرگی انجام بده و سودی ببره، همین که کشور کمک میکنه در این شرایط.
آقای خطیبی، در خصوص فروش نفت در بورس ما مانعی هم داریم؟ یعنی چالش هم پیش رو
هست؟ بله، چون ما بخش نفت خام رو تازه ایجاد کردیم و در این ارتباط تجربه اول ما هست، بنابراین ممکنه یه آزمون خطاهایی وجود داشته باشه. به هر حال ما باید قبول بکنیم که بخش خصوصی هم که میخواد نفت ما رو ببره در بازار بین‌المللی بفروشه، به هر حال باید قبول کنیم که نفت ما تحریم هست. بله. و فروش نفت تحریمی در بازار هزینه داره. اینو ما باید بپذیریم و سعی بکنیم که جذابیت‌هایی رو ایجاد بکنیم که بخش خصوصی علی‌رغم مشکلاتی که وجود داره ورود پیدا بکنه به این عرصه، سود ببره، حتما سود ببره و هزینه هاش هم بتونه پوشش بده. بنابراین این لازمش اینه که ما یک جذابیت هایی رو باید ایجاد بکنیم و به اصطلاح انگیزه کافی رو برای بخش خصوصی به وجود بیاریم که در این عرصه ورود پیدا بکنه. و الان که به دیده اقتصادی بخوایم نگاه بکنیم و بخوایم خیلی جذابیت ایجاد نکنیم، بله، ممکنه که انگیزه های بخش خصوصی هم خیلی قوی نباشه در این زمینه. به هر حال بخش خصوصی ریسک میکنه، من قبول دارم، ولی در هر حال ما باید هزینه های ریسک هم بهش بدیم و بپردازیم و سودش هم در واقع در نظر داشته باشیم و سعی بکنیم کاری بکنیم که در این تجربه بخش خصوصی موفق باشه انشالله، که گام های بعدی هم بتونه کمک بکنه و برداره و یار و مددکار دولت بشه در این قسمت
انشالله. شما یه اشاره کردید به این که ما در دوران تحریم بخش خصوصی برای واردات بنزین خیلی به ما کمک کرد. خب ما الان با راه اندازی پالایشگاه جدید و حالا پارس جنوبی در بحث تولید بنزین تا حدود زیادی خودکفا شدیم و شاید حالا در ماه‌های آینده مازاد مصرف داخلی هم داشته باشیم و خب این قطعا زمینه رو فراهم کنه برای صادرات بنزین. در اون بخش هم ما میتونیم کمک بگیریم از بخش خصوصی برای صادرات بنزین؟
قطعا. ببینید، قطعا ما در فروش فراورده های نفتی به اصطلاح سهولت کارمون بالاتر از نفت خام هست.
بله.
چون در حال نفت خام ما نفت خام مشخصی شناسنامه دار هست و هر جای دنیا با یه تست ساده معلوم میشه این نفت خام ایران هست، ولی فراورده اینطوری نیست. شما نمیتونید متوجه بشین که این فراورده از کدوم نفت خام به دست اومده.
بله.
و این فروش فراورده قطعا در بازارهای بین المللی سهولت بیشتری داره، آسان‌تره، راحت‌تره و در تحریم‌های قبلی هم ما هیچ گونه مشکلی در مورد فروش فراورده‌های نفتی نداشتیم
و الان هم با توجه به اینکه میشه در بورس عرضه کرد، نباید خیلی مشکلی داشته باشیم با کمک بخش
خصوصی. بله، ما الان داریم محصولات پتروشیمی رو و فراورده‌های نفتی رو داریم می‌فروشیم و هر چقدر حجمش بره بالا، من فکر می‌کنم که فروشش راحت‌تر از نفت خام است. ضمن اینکه ما باید یه نکته رو اینجا من اجازه بدید در پرانتز عرضه بگم که پالایشگاه ستاره خلیج فارس فقط قرار بود یک فازش برای نیازهای داخلی باشه و فازهای بعدیش در ارتباط با صادرات باشه. متاسفانه مصرف بی‌رویه داخلی باعث شده که ما پالایشگاهایی رو که با هدف صادرات طراحی کردیم و راه اندازی میکنیم متاسفانه
تولیداتش در داخل مصرف
بشه. این نشون میده که یک جای کار ایراد داره و ما باید یک مدیریت مصرفی رو اعمال بکنیم. تا قرار بود با راه اندازی کامل ستاره خلیج فارس ما به یکی از بزرگترین صادرکنندگان بنزین در دنیا تبدیل بشیم، که اگر بخواد مصرف داخلی به همین شکل بی‌رویه ادامه پیدا بکنه، من نگران هستم که هیچ موقع این هدف محقق نشه. این هم اجازه بده من در پرانتز بگم که مدیریت مصرف هم به ما اجازه خواهد داد که ما بتونیم بیشتر فراورده صادر بکنیم. پالایشگاهی که طراحی میکنیم، تنظیم میکنیم، آماده میکنیم و اندازه میکنیم، اینا عمدتا باید صادراتی باشن.
بله.
و مصرف داخلی مانع از این میشه که ما به عنوان یک صادرکننده بزرگ فراورده‌های نفتی در دنیا بتونیم از اندام بکنیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای خطیبی.
شما
روز شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. گفتگو